بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. من ضمن تشکر از دوستانی که یادی از بزرگان تاریخ اندیشه و ایجاد تحول در ایران و کشورهای اسلامی کردند و می کنند و خواهند کرد، می خواهم از جمع حاضر که مشوقین مطالعه آثار این بزرگان باشند، هم خودشون و هم دیگران رو تشویق بکنند که به همین مقالات اکتفا نشه، این مقالات انگیزه ای باشد برای یادآوری و حرکت به سوی مطالعه دقیق. برویم در آیه مورد بحث. سؤال در این آیات، سؤال ابراهیم، سؤال اون کسی که آتاه الله الملک و سؤال این کسی که او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، همه این است. سؤال تکوینی است، سؤال اصلا در نظام آفرینش وجود داره که انسان به محضی که دارای یک عقل جزئی شد و از او با معاد در باره معاد صحبت کردن، یه بچه 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله، از 7 سالگی شروع میشه که تو میمیری دوباره زنده میشی. در ذهنش این سوال مطرحه که خدا یا چگونه دوباره زنده میکنه، چطوریست؟ بنابراین این 2 آیه‌ای که اینجا هست اساسی ترین آیات معاده و به این زودی نمیشه از سرش گذشت که ما دوباره چطور میخواهیم زنده بشویم. و اگر انسان در این دنیا این مسئله رو درک نکند و به حق الیقین یا حداقل علم الیقین نرسد که معاد قطعی است و حیات مجدد قطعی است، نمیتواند توی این دنیا خوب عمل بکنه. هرچی پیش آید خوش آید، برنامه برای زندگیش نداره، برنامه برای کشورش نداره، برنامه برای اقتصادش نداره، برنامه برای اخلاقش نداره، برنامه برای ساخت و سازش نداره، برنامه برای شهرسازیش نداره، برنامه برای کشاورزیش نداره. اینها همه ناشی از عدم اعتقاد به معاد است. اونهایی هم که برنامه دارن، آثار و دستاوردهای برنامه هاشون رو نابود میکنند. بشر با این پیشرفتی که کرده و با این ثروتی که به دست آورده، نتوانسته از فقر را از روی کره زمین ریشه کن بکنه. چرا؟ یعنی دستاوردش رو داره نابود میکنه. دست کیه؟ و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. کار دست کسانیست که فقط و فقط در راستای نابود کردن تولید بشر و نسل بشر حرکت میکنن. جای جای کره زمین رو که نگاه بکنید همین. چرا؟ برای اینکه همون بشری هم که توانست به صنعت برسد، به تولید برسد، به معاد نرسیده. یعنی فقط اون ایمان هست که بشر رو به آزادی میرساند و اون آزادی هست که میتواند مشکلات بشر را در دنیا حل بکنه. و اگر که انبیاء الهی و هدایت الهی به این هدف نیامده باشد که زندگی این دنیایی بشر را مبدل به بهشت بکند، به درد نمیخوره، مطمئن باشید، بگذاریدش کنار بریم. فقط دین را به این خاطر بپذیرید که باید دین دنیا را بهشت بکنه. دین رابطه فرد است با خدا و عبادت است و تصفیه روح است و اینا بزنید کنار. برنامه است دین، برنامه اصلاح است، برنامه ساختن است. و انسان تا خودش رو نشناسه و خدا رو نشناسد و ایمان حداقل بر اساس علم الیقین به معاد نیاورد که دوباره زنده می شود و در حیات مجدد آنچه در پیش روی اوست عمل کرده او در این دنیاست، تا به این نکته ایمان نیاره عمل نمی کنه. و این چند آیه اساسی ترین مبنای تفکر انبیاست که خدایا چطور زنده می کنی؟ این کی جواب میده؟ این را خود انسان باید برای خودش جواب پیدا کنه. این که اینقدر انبیا دعوت کردند و مخصوصا قرآن که ای انسان عقلت رو به کار بینداز، با این عقل می توانی برسی به اون جایی که من برای تو تعیین کردم. مثنوی در یک اشعاری می گوید که اون ذات الهی و عقلی که می تواند انسان را از این ماده آزاد بکند و به اون عرفان و شناخت برساند، شناخت خدا، شناخت معاد، شناخت انسان، شناخت عالم، شناخت طبیعت، شناخت این حرکت، این مثل کره در دوغ مخفی است. باید این دوغ را بریزی توی مشک و به آرامی بزنی تا کم کم این کره جمع بشود. میدونی عرب ها به کره میگن زبده؟ زبده یعنی برگزیده. بله؟ برگزیده است. حالا اشعارشو ببینیم. جوهر صدقت خفی شد در دروغ. وقتی که دروغ بیاد، صدق که جوهر و گوهر است، جواهر است، اون خفی میشه، مختفی میشه. همچو طعم روغن اندر طعم دوغ. پیدا نیست. شما دوغ میخوری طعم روغن دیگه نمیفهمی. آن دروغت این تن فانی بود و اماته الله مئت عام. آن دروغت این تن فانی بود، راستت آن جان ربانی بود. کی میگه ما حرف جدید میاریم و اینا رو مثلا 1400 سال نفهمیدن دیگران که حالا اینا میگن؟ نه خیر، 800 سال پیش مولوی داره میگه و 1400 سال پیش پیامبر اسلام گفته و 2000 سال پیش موسی گفته و عیسی گفته و قبل از اونها. اصلا همش دعوت به این بوده، انسان تو که این نیستی، که این تن دروغیست، راست اونه. چرا این دروغه؟ برای این که از بین میره. این مشکه، دوغ ریختن توش، بزن کرشو بگیر دوغ بذار کنار. سالها این دوغ تن پیدا و فاش، 100 سال مئت عام. پیداست این تن، روحش کجاست؟ کی میبینه؟ روغن جان اندران فانی و لاش. لاش یعنی چی؟ لاشی یعنی ناپیدا، هیچ. تا فرستد حق رسولی بنده. چرا بلا فاصله بنده رو میگه؟ اشهد ان محمدا عبده و رسول. عبد است، که فکر نکنی که رسول یه چیز آسمانی بود و یه چیز ماورایی بود و تو که انسان معمولی هستی نمیتونی. نه، یه رسولی، بنده ای، اونم بنده بود، عبد بود. دوغ را در خمره جنباننده ای، کار رسول اینه. هی تو رو تکانت بده، بیا بیا عبادت، بیا نماز، بیا نماز صبح، بیا نماز ظهر، بیا نماز عصر، بیا نماز مغرب، بیا نماز عشاء، بیا نماز شب، بیا روزه، بیا حج. خدا رو رها نکن، بیا تا بجنباند به هنجار و به فن، تا بدانم من که پنهان بود من اساسی، منی که من است. و از وقتی زبانش باز میشه میگوید من، تا وقتی میمیره میگه من. این من کیه؟ هیچ کاری با این جسم نداره که حالا موهام سفید شد، چشمم کور شد، دندونام ریخت، میگه من. از برای دفع تهمت در ولاد، که نزاد است از زنا و از فساد، جنبشی بایست اندر اجتهاد، تا که دوغان روغن از دل باز داد. روغن اندر دوغ باشد چون عدم، به دوغ که نگاه بکنی روغن نیست، نمیبینی. دوغ در هستی برآورده علم، دوغی که خودشو نشون میده میگه من هستم. اون پیداست، ظاهره، هر جای نگاه بکنی دوغه، دوغ همه میبینن. آن که هستت می نماید، یعنی علم برافراشته آقای دوغ میگه منم. آن که هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید، اون که روغنه و پیدا نیست، اصل اوست. دوغ روغن ناگرفتست و کهن، تا به نگزینی بنه خرجش مکن. اون گزیده رو تا از توش در نیاری، این دوغ فایده نداره. این بگردانش بدانش دست دست، تا نماید آنچه پنهان کرده است. دوباره تکونش بده تا نشون بده. زان که این فانی، این جسم، زان که این فانی، اون دو که بعد به درد نمیخوره، زانی که این فانی دلیل باقی است، لابه مستان دلیل ساقی است. روغن اندر دوغ پنهان میشود، هرچه میسازی توش آن میشود. یه بخش، البته بخواید فقط این آیه، فقط این آیه معنا بشه، از اول تا آخر مثنوی رو باید بخونیم، چون همش همین که آدم کیه، این آدم چیه، چه کار باید بکنه، مرده چطور زنده می شود. عزیزان، مرده باید این مشک را بجنبانیم. جنباندن را رسول نشان می دهد. کی نشان رسول داد؟ خدا. چطور؟ ببینید، مشک از یه سمت میره، از یه سمت برمی گرده. دو سر این مشک، دفتی توی عشایه دو نفر ایستادن، یکی از این ور می کشه، یکی از اون ور پس می کشه، تا این زده بشه. شما در قرآن دو مجموعه آیات میبینید، آیات آمره و آیات ناهیه. بکن نکن، بکن نکن، بکن نکن، 100 سال بکن نکن، 100 سال تا ببینم آخرش چی میشه، کره رو میدی آخرش بیرون یا نه. حالا اگر بخواید بحث این آیه تمام بشه، من باید تمام آیات بکن نکن رو براتون بخونم. بله، نمونه هاش نگاه کن، نباشه که نمیتونم براتون بخونم. بکن چیه؟ بکن احیاءه، نکن اماته است. این صفت رو بمیران اون صفت زنده میشه، اون صفت رو بمیران اون صفت زنده میشه. میگم اگه بخوام واقعا بحث رو باز کنیم، حد اقل روی این آیه من 10 ساعت باید صحبت بکنم. این مراتبی که حکما تعیین کردند برای ارتقاء انسان تحت عنوان تخلیه و تجلیه و تحلیه، تخلیهش نکن هاست، نکن نکن نکن، تجلیهش سیغل دادنه، تخلیه کردی حالا پرداخت کن، پرداخت کردن ها تجلیه است. مثلا نقره رو میدید پرداخت میکنن، طلا رو میدید پرداخت میکنن. قدیما که ما نداشتیم، سماور برنجی داشتیم میدادیم پرداخت میکردن، البته خودمون، یعنی میرفتیم آجر پیدا میکردیم، پودر آجر میمالیدیم بهش پرداخت میشد، نو میشد. الان سماورش هم میندازید دور، این به چه درد میخوره؟ گازی بیار آقا سماور فوتش کنیم. ولی اتفاقا اون فوت کردن بیشتر به معنویت نزدیک بود، باید فوتش کرد، مثل همون جنباندن این مشک دوغه. پس این سیغل دادن بعد جا آماده میشه، میشه تحلیه. حالا زیورها رو بیار، حالا اینا رو داشته باشید که حکیم سبزواری اشعار بسیار زیبایی داره، اون اشعار من باید اینجا حتما بخوانم براتون و ترجمهش بکنم. اینا رو میگه مراتب مرتقیه، یعنی مراتبی هستن که انسان رو ترقی میدن. اینها در واقع عقل نظری هستن، بعد میره توی اینا عقل عملی هستن، بعد قبلش عقل نظری است که عقل نظری چطوری است و چطور کسب میشه و چطور انسان پیدا میکنه، اینا باید روش بحث بشه تا این آیه دقیقا مشخص بشه. حالا آیات رو من تونتون میخونم ترجمه میکنم. آیه 18 سوره 8، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این کسانی که ایمان آوردید پرهیز کنید از معصیت خدا، این گام اول، دست گذاشته به مشق، آماده است، میخواد حرکت بده. گام اول تقوا است، پرهیز از معصیت، این امره، این امر میکنه. و بعد ولتنظر و باید، امر غائب و باید که بنگرد نفسی به آنچه که برای فردایش پیش انداخته است. این دومین دستور، یعنی هر لحظه انسان نگران آینده است که تو چطور می روی و یخچال می خری و فریزر می خری و بعد از 1 سال می گویی کوچک شده است و باید عوض بشود و بزرگترش رو می خری. چرا؟ چون میخوام فردا و پس فردا و تا آخر هفته نان و خوراک و مرغ و گوشت چرخ کرده و بره بریان و نمه همه اینا رو، سوسیس و کالباس همه شو بچنم توی اینجا داشته باشم. چرا به فردا مینگری؟ پس این در فطرت انسان هست، چطور به فردای عمل نمینگری؟ بل تنظر نفسون ما قدمت لقد، فردا، برای فردا چه کرده است؟ و این است تباهی بشر که اصلا نمی اندیشد که چه کار داره می کنه. فردای قیامت چه چیزی دارد؟ فجر 27، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه رو فرمان میده. من یکی از اول میگم یکی از آخر. از تقوا شروع میکنه میرسونه به نفس مطمئنه. ارجعی خیلی خوب، دوغ زده شد، کره گرفته شد، گذاشته شد توی بشقاب، بردارید بیاید، بیاید آقا بیاید، با کره بیاید، برید داخل این بنده هایی که اونجا نشستن، بگذارید جلوشون، بعد خلیفی عبادی، داخل بندگان من شد. پس بی کره در بشقاب کسی رو راه نمیدن. علامت ورود این است که این دوغ زده شده باشد و اون کره گرفته شده باشد. از اون تقوا شروع میکنه میرسونه به نفس مطمئنه. ولی این را بدانید که اگر در این راه گام گذاردین، همه چیز دنیا و تمام حرکت دنیا زیباست و اوج و بالاترین نقطه زیبایی جایی است که امیرالمؤمنین و حسین ابن علی در آن نشستند، یعنی فدا کردن جان و رها کردن روح. برو بریم آزاد، به اوج آزادی میرسیم. اینقدر زیباست، یعنی حتی این هم که در نظر ما بد است و برای آن گریه میکنیم و با این گریه امید بهشت داریم، اونجا زیبایی است و قشنگی. چی بهتر از این که یک انسانی راهی را در وصول به محبوب انتخاب بکنه که نزدیکترین راه باشه؟ تو خودشو معطل نکن. آیه 28 سوره کهف، ببینید از این آیه الان سوره کهف اسمش آمد، خیلی مسائل براتون روشن میشه ها. شما داستان اصحاب کهف رو هم از دل این آیه میتوانید بکشید بیرون. من فقط بهتون تذکر میدم، یه توضیحاتشو نمیدم، برید فکر میکنید. 28 کهف: وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاتِ وَالْعَشِيِّ. ای پیامبر، در کنار کسانی که از صبح تا شام پروردگارشان را می‌خوانند با شکیبایی و صبر و حوصله به سر ببر. انسان خطا میکنه، اشتباه میکنه. پیامبر باید ظرفیتش از همه بالاتر باشه، همه رو تحمل بکنه، همه رو پناه بده، همه رو جا بده، همه رو بپذیره، با همه صحبت بکنه. یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم. این که گوشی هست به نفع شماست، به خاطر شماست. پس بعد از ورود به تقوا، برای رسیدن به انتها که نفس مطمئنه است، استواری و پایداری و صبر و شکیبایی نیاز است. یعنی با دوتا تکان دادن مشک کره ای روی دوغ نمی آید. اینو بدان. اینا همه چیه؟ خوب دقت بکنید، اینا آیات احیاء ها، آیات امره، داره قرآن احیا میکنه. چگونه مرده را زنده میکنی؟ اینطور، با این صفات. این صفات رو دارا بشو، اگه زنده نشدی دوباره بیا بپرس. چنان حیاتی پیدا میکنی که بعد تعجب میکنی، عجب ساده ای بودیم ما، رفتیم پیش خدا میگم خدا مرده رو چطور زنده میکنه؟ خودت مرده بودی بیچاره، حالا زنده شدی. این حیات حقیقی است. اون تن که فانی است، اون تن که مردنی است. ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر ولتکن منکم، باید مردم میانشان گروهی باشد که دعوت به خیر بکنند. اینا اساسیات احیائه، اگه نباشه اصلا احیا معنا نمیده. این آل عمران بود 104، اعراف 144، خطاب به موسی میگه خداوند فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، آقای موسی هرچی به دادن بگیر و شاکر باش. اینا خیلی مهمه، این صفات در انسان پدید بیاد. هرچه به دادن بگیر، مگه به ما نمیگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، آنچه را که این پیامبر به شما داد بگیرید و آنچه را که نهی کرد رها کنید، احیا و اماته. بگیرید، احیا، رها کنید، اماته. به موسی صریحا میگه بگیر، یا یحیی خذ الکتاب، یحیی کتاب رو بگیر، احیا کتاب رو بگیر و ببینید که ما مسلمان ها چقدر دور بوده ایم و هر کسی هم که در طول تاریخ آمد که معنای احیا را به ما بفهماند خودش به حیات ابدی رسید، ولی دهانش را دوختند که شمع آجینش کردند و به همون سنی که مسیح بود، مسیح در 33 سالگی مصلوب شد، عین القضات را مصلوب کردند، کشتند، و تقریبا به همون شکل. و برای اینکه بیشتر حقش ادا بشه سعی میکنم مفاهیمی رو که درباره این آیه گفته شاید هفته آینده بخشی از اونها رو خدمتون بیارم و بخوانم. حلاج رو همینطور، خود پیامبر رو همینطور. پیامبر دیوانه است، یقولون انه لمجنون، میگن دیوانه است. تو دیوانه ای؟ انک لعلا خلق عظیم. این تفاوت ببینید، خدا اونطوری تعریفش میکنه، مردم اینطوری. بیاید برسید تا به شریعتی، به چمران، به این کسانی که میتوان گفت در این دنیای وانفسای قریب که انسان واقعا در قربت اساسی به سر میبره یه همچین شخصیت های پیدا بشوند، ازشون تجلیل شد. ببینید چه همه اتهام به اینها زدن. چمران که واقعا در طول نماز اشک چشمش نمی ایستاد، چه همه شعار نوشتن تا قاتل تل زعتر قاتل خلق ما شد. اینا کی بودن؟ همین خط رو برید تا عمق تاریخ، برید ببینید چه کسی توی دهان موسی زد، همونه، هیچ فرق نمی کنه. 28 جلد کتاب در ظرف یک سال علیه شریعتی نوشتن. چرا؟ کسی حق نداره جامعه رو زنده بکنه. احیا ممنوعه، حیات بخشیدن به بشر ممنوع است. هر چه میخوام بهشون بدید، حیات واقعی ممنوع، اندیشیدن ممنوع، تعقل ممنوع، عرفان، برابری و آزادی ممنوع است، شناخت ممنوع. چون اگر تو نظام را فهمیدی میفهمی که خدای عالم عادل است و از بشر خواسته است که حتما مجری عدالت باشد و الا برابری مفهوم نداره. وقت به پا میخیزی، قیام میکنی، این قیام در راه معشوقه، چون او گفته است که این کار را بکن و این کار موجب حیات تو و جامعه تو و ایجاد بهشت تو می شود و در دوزخ تو را محرموم می کند و می بندد، تو می کنی و حتی جانت را در راه محبوب می دی. گفته عدالت را بیاور، من کیم که زنده باشم؟ عدالت باید بیاد، برابری باید بیاد، من زنده نباشم. نه خیر، تو زنده باش، هرچه بخوای ما بهت میدیم، هرچه بخوای، ماهواره میخوای میدیم، اینترنت میخوای میدیم، موبایل میخوای میدیم، بزرگراه میخوای میدیم، چی میخوای دیگه؟ سفر خارج میخوای میدیم، دانس و رقص و اینا میخوای میدیم. حالا کار نداره که رسما نیست، ولی الان هر جایی بخوام ترتیب بدن میشه، بله، چه در کشورهای اسلامی چه در غیر کشورهای اسلام. حالا در کشور اسلامی یه جاش ممنوع باشه میره یه جای دیگه، ایران ممنوع باشه میره دبی، بله، اونجا که هست. از اینا هر چه بخوای پولش هم میده، فکرتو بده، عقل نداشته باش، نخواه بفهم که خدا تو را چطور زنده می کند. این سوال را بذار کنار. رب ارنی کیفه تحیی الموتا را بذار کنار، تا من هم به عنوان مفسر هزارها چرند درباره این آیه بگم و تو را سرگرم بکنم. تو نفهمی که خدا چگونه تو را زنده می کند، ایمان به معاد نمیاری. معاد بازگشت توست، تو که این جسم نیستی. آیات بعد، فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین، امر را ببینید. ای انسان، تسبیح گوی پروردگارت باش و ببینید همیشه بعد از تسبیح رب را می آورد، نه الله را. بعد از تسبیح رب است، یعنی تو باید به عنوان اینکه او تربیت کننده تو هست، او را تسبیح بگویی و بدانی با این ایمان که او از روی تقدس و تنزه و پاکی و منزه بودن و مبرا از خطا بودن داره تو رو تربیت میکنه، وقت تسلیم محضی. وقت این آیات که میگم خیلیه در قرآن ها، فسبح به حمد ربک ده ها جای قرآن. و از سجده کنندگان باش، و اگر که حتما خوانده اید در بخش پایانی جلد اول آدم از نظر قرآن در معنای سجود، اونجا میبینید که یعنی تسلیم محض و تمام و کمال، که شکل ظاهریش اینه که انسان بر خاک بیفته. کن من الساجدی، نه اینکه سرتو بذاری رو مهر بگی سبحان ربی الاعلا، بلکه چون خودت را در برابر عظمت آفرینش و تسبیح پروردگار و منزه بودن او میبینی و میخواهی اون عظمت را ستایش بکنی، راهی نداری جز این که خودت را به پست ترین شکل در بیاوری و بر خاک بیندازی. این هم که شیعه میگوید مهر میگذارم برای اینکه نشانه خاک باشه، یعنی خاک محض، بر اساس اون روایت پیامبر عظیم الشان که فرمود ان احسن ما یسجد علیه التراب، بهترین چیزی که برش سجده میشود خاک است. چیزای دیگه نفی نمی کنه، اصلا هیچی نمیگه که چی برش سجده باشه، میگه بهترینش خاکه، برای اینکه تو خودتو خاکی بکنی. تو اصطلاح ما هستم میگم فلانی خاکیه، این خیلی متوازه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، دنبال آیه است، دو تا آیه است، 97 و 98 سوره حجر. و آنقدر پروردگار خودت را پرستش و عبادت بکن تا به یقین برسی. وقتی به یقین رسیدی، این معناش این نیست که رها میکنی، یا وقتی به یقین رسیدی تازه خدا رو میچسبی محکم، دیگه ولش نمیکنی. وقت از عبادت باید به این یقین رسید. اینها همه آیات احیاء، به یقین معاد میرسی، به یقین خدا میرسی، به یقین بهشت میرسی، به یقین عذاب میرسی، به یقین حیات میرسی. آل عمران 79. ولکن کونو ربانیین بما تعلمون الکتاب و بما تدرسون. شماهایی که کتاب تعلیم میدهید و قبل از آن کتاب را میخوانید و درسش را یاد میگیرید، ربانی باشید، کونو ربانیین، الهی باشید. یعنی هدفتان هدف خدا باشه. خدا ربه، چون صفات خدا ذاتی اوست همیشه ربه. یعنی اگر ما هم نباشیم خدا ربه، تربیت کننده است. شما ربانی باشید، یعنی همون صفت خدا رو بگیرید. از علم دین، از فراگیری کتاب دین و از تعلیم کتاب دین، این باشد هدف شما که ربانی بشوید و ربانی بکنید. فاصله ها رو ببینید. بعضی وقتا میان منو سانسور میکنن، نمیذارن من اینجا براتون توضیح بدم که فاصله از کجا تا به کجا هست. که من سر این که فلان تاجری که فوت کرده پول نماز و روزش رو برده به یک کس دیگری داده ناراحتم. این از دین اینه؟ قرآن اینو میخواد؟ کونو ربانیگی؟ این هدفت بود اومدی توی این جامعه؟ مدعی تعلیم دین شدی؟ اینها نیست. پس ببینید آیات احیاء دارم براتون میخونم، یادتون نره ها، قرآن چطور داره احیاء میکنه. آیه 135 نساء، کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. کی انسان به این درجه میرسه که حق را حتی اگه ضد خودش، ضد پدر و مادرش، ضد خیشانش باشه بگه؟ من خواهش میکنم بیایم از این استکان و بشقاب و اینا توی خونه شروع بکنیم. هر کسی شکست بگه من بودم، این حق رو بگه. میشه؟ تا شکست از همونجا بنویسه روی کاغذ، این جانب در تاریخ ساعت فلان پام خورد به این استکان و بر اثر این که حواسم پرت بود، چشمم نمیدید، با معذرت خواهی این استکان رو شکستم، بزنه به دیوار. منم جرأت داره؟ از اینجا شروع کن. میشه کونو ربانیین. خدا این رو میخواد. من که این کوچک و حاضر نیستم راستشو بگم و دنبال مقصر اصلی میگردم، چگونه میخواهم شهدا لله باشم، الگویی باشم که خدا میخواهد درست کنه. خدام العیاذ بالله، بذارید بگیم خدای بیچاره مثلا خیلی حواسش جمع بوده، میدونسته کجاها عیب میکنه، ها؟ گفته حق رو بگو، اول ضد خودت بگو من بودم، این خیلی مهمه. سوره صف آیه 14، اینا رو اگر برید، اونایی که تحقیق بیشتر میخوام بکنن، یه آیه بالاتر یه آیه بعدترش هم ببینید، خیلی زمینه دستتون میاد چقدر واقعا قرآن خیلی قشنگه، خیلی زیباست. خیلی روز پنج آیه رو یادتون نره، بخونید و لذت ببرید. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای کسانی که ایمان آورده، یاوران خدا باشید. نا احیاء ها، هر کاری من میخوام بکنم باید خدا رو کمک بکنم، خدا نیاز به کمک من داره. چرا بحث این بحث آیه رو با اون آیات شروع کردم که هر کاری بکنید به نفع خودتونه؟ 10 تا آیه خوندم براتون. هر کاری بکنید به نفع خودتون، خوب بکنید به نفع، بد بکنید به زیان. برای همین که انسان بیاد در وادی نصرت الهی. فصلت 34، ادفع، ببینید همه اینا فعل امر، تمام آیات با فعل امر شروع میشه، احیاء درشه. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. تو به بهترین خلق و خو و روش ممکن دفع بکن طرف مقابل را، این مخالفت، اون وقت به ناگهان متوجه میشی که اون که دشمن سرکش و لجوج تو بود امروز تبدیل شده است به دوست مهربان تو. این روش رو همه اتخاذ بکنیم. لازم نیست ما مثل این سیستم های نمیدونم روی کشتی ها سوار میکنن، روی رادار ها یه پرنده میره بگن ها یه هواپیما بود، زود چند تا جت بلند شدن، یه چیزی مشکوک از تو رادار را بعد میرمدن یه کبوتر اونجا داشته میرفته 4 تا فانتوم بلند شده مثلا. اینا نمیخوایم، واکنش سریع نمیخوایم. قرآن اصلا نفی میکنه واکنش سریع رو، با تو معنینه و آرام آرام. اون وقت شما میبینید دشمن ها یکی یکی دوست میشن، اون وقت حیات رو میبینید. بعد میگه آه فهمیدم تو چطور مرده زنده میکنی، ما بدون این صفات مرده بودیم. 100 سال هی مجاهدت کردیم و کردیم و کردیم، تا حالا که میخواییم بمیریم فهمیدیم چطور مرده زنده میشه. بعد نساء 5 و 8، و قولوا لهم قولا معروفا، راجع به زنهاست، راجع به یتیمها. اوائل سوره نساء میگه بهشون با خوبی و خوشی صحبت کنی، با یتیم و با زنان. بقره 153، صفات رو ببینید. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. شما اهل ایمانی، استعانت و کمک خواستن به شکیبایی و نماز. این نماز رو خیلی بهش اهمیت بدیم، خیلی خیلی. گفتم باز هم میگم که نماز سر وقت اگر فرصت هم ندارید ظهر و عصر رو با هم بخونید، مغرب و عشا رو با هم بخونید، تفکیکش بکنید، ظهر رو سر وقت بخونید و مغرب را هم سر وقت بخونید. حتما هر جایی هستید، در مغازه هستید، مشتری ایستاده، یه حسیر کف مغازه نماز مغرب، ولی به فکر دخل و پول و اینام نباشید اونجا. و بعد آیه 208 سوره بقره، خواهش می‌کنم دارید به ذهن بسپارید و الا این آیه تا یه سال دیگه توش میمونیم. و خواهشم هم اینه که تا هفته دیگه این آیات رو که براتون خوندم در احیا و همش امر بود، اجرا بکنید و هفته دیگه خبرش برام بیارید که در اجراش با چه مشکلاتی برخورد کردید. یکی مقاله بنویسید که می‌خواستم این آیه رو اجرا کنم با این موانع برخورد کردم. این رو خواهش می‌کنم انجام بدید، یه هفته وقت دارید. بله، ادخلوا فی السلم کافه. این از کجا شروع کنیم؟ از جنگ ایران و عراق و افغانستان و آمریکا اینا نه. میگه همتون ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. از کجا؟ از این جمع. چطوری شروع کنیم؟ زنها، مردها، خواهرها، برادرها، زنها، شوهرها تصمیم بگیرن از همین الان وارد صلح بشن با یک دیگر. یک صلوات بلند قد بود و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.